الله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد
بحث درباره توصیقات عامه بود. یکی از توصیقاتی که به عنوان توصیق عام در میان فقها شناخته می شود توصیق رجال کتاب کامل الزیارات است که در جلسات قبل راجع به خود ابن قولبی و شخصیت اون و محل بحث و نزاع مطالبی عرض شد و در ادامه رسیدیم به بررسی اقوالی که در باره مستفاد از کلام ابن قولبی در مقدمه کتابش مطرح کردند. عرض کردیم اقوال مختلفی در این خصوص مطرح شده است که خلاصه اقوال چون در بحث گذشته مطرح کردیم یه مروری کنیم. این شد که قول اول این بود که عبارت ابن قولبی در مقدمه دلالت دارد بر ثقه بودن تمامی کسانی که در سند روایات این کتاب وجود دارند. مخواد روایت منتهی به معصوم بشود یا نشود. سوال فرمودن در جلسه قبل که این قائلش کیه؟ عرض میکنیم که قائل به این قول عده‌ای از فقهای معاصر هستند، من جمله کسانی که این نظریه را اختیار کرده اند بعضی از علمای نجف در کتاب مصباح المنهاج است، علاوه بر ایشون مصباح المنهاج کتاب التجارت، علاوه بر ایشون حاج حسن قمی رضوان الله تعالی علیه در کتاب الحج تصریح به این مطلب دارن، و علاوه بر این شیخنا الاستاذ آقای فاضل هم مکرر در کتاب فقهی خودشون تصریح دارن به این که مجموعه رجال کامل الزیارات توثیق دارن. قول دوم این بود که عبارتی که ابن قولبی دارد فقط دلالت دارد بر این که اون رجالی توثیق دارند که در روایاتی آمده بودن که منتهی به معصوم می شود.
کلامشون
متقیده
کلامه
خب حالا دیگه اینو بحث خواهیم کرد، حالا این که الان فعلا بحث کرد نکردیم. بله نظرها اینه. بله و این نظریه بود که عرض کردیم از ظاهر کلام سید خویی در معجم الرجال قابل استفاده است. در بعضی مواضع کلام ایشون هم در جلسه قبل آوردیم از معجم الرجال، بله، که از انبسط ابن درباره انبسط ابن مصعب که آورده بود فی ما یرویه عن المعصومین آورده بود، فیما یرویه عن المعصومین، یعنی باید سند منتهی به معصوم بشه.
در مورد مرحوم خویی رحمت الله
علیه میگن که اول نظرش همون، حالا صبر کن گفتیم نبودی جلسه قبل معلوم بشه. خب اینو همه عوارض نبودن در یک جلسه است. بله خدمت شما عرض بشه، حالا میخوام مرور کنیم. نظر اولیه آقای خویی همین بوده، یعنی مجموعه رواتی که در اسناد کامل الزیارات هست چنانچه روایت منتهی به معصوم باشد، این سر هستن. روایت عبارت ابن قولوه اینو دلالت که معجم بعضی از عباراتش اینطور ظاهره که ما عبارت آوردیم، یعنی کلامی که ظهور در این معنا داره. نظریه دوم این بود که نظریه سوم این بود که فرمایش ابن قولوی دلالت دارد بر ثقه بودن روایات، ثقه بودن رجال روایاتی که اولا به معصوم منتهی می شود و ارسالی ندارد و ثانیاً در سند آن غیر امامی واقع نشده باشد. دائره خاص شد، منتهی به امام باشد، در سندم غیر امامی وجود نداشته باشد. این نظریه دومی است که سید محقق خویی بعد از اون نظریه اول بهش میرسد و مطرح میکند.
دوستو درست تفسیر هم نمیدن، ولی اون چیزی که مشهور هست بین اهل رجال این است که مرحوم خویی رحمت الله علیه این قید رو الان شما آوردی که منتهی شده معصوم رو نداره. حالا درستی در رجال خودش مطالب رو آورده شما معصوم برداشت کرده باشید، ولی ایشون اطلاق داشته در نظریه اول به این که تمام رجال کامل
زیارات مورد توصیه. از عبارت این استفاده نمیشه، کسی اینو نمیگه. نه
نظریه دومیشون هم مردده، یعنی معلوم نیست چه ثابت هست.
خب هنوز شما چیزی نگفتین، اینم از عوارض همون نبودن در اون جلسه.
خب شما نظریه اول خودتون، یعنی با اجتهاد خودتون از برداشت کلامیشون نمیکنید.
ما اونچه کلام ایشون
منتهی شود به معصوم، مرحوم خویی میفرمایند که باید در واقع مشهور
فقها دو تا عبارت او عملا مشهورم نگفتن، فقط اسناد دادن، اصلا قید منتهی و غیر منتهی مطرح نکردن. نه اینکه در واقع گفتن نه مطلقا میگه، نه اونی که مشهوره در بین علما اینه که آقای خویی رضوان الله تعالی علیه همه رجال اسناد اسانید کامل و زیارات رو ثقه میدانه. حالا این در جایی نیامده که نفی کنن که بگن نه مطلقا منتهی به معصوم بشه چه منتهی به معصوم چی نشود. نه عبارت ایشون هم در معجم رجال در دو جا، ما یک موردش رو ذکر کردیم، حداقل در دو جا، شاید موارد دیگه بشه پیدا کرد، کاملا ظهور که بلکه صراحت دارد به وثاق. ببینید قد شهد ابن قولوی به وثاقت جمیع من وقع فی اسنادهی فی ما یرویه عن المعصوم علیه السلام، در اونی که از معصوم داره روایت میشه، ولی اونی که مرفوع است، اونی که قطع شده ارسال داره، این روایت عن المعصومش نمیگن فهمیدید؟ که مرسل باشه یا مرفوع باشه. نظر کلام ایشون ظهور در این معنا داره، اما نظر دوم ایشون نه، در نظر دومی که معروف و مشهوره ولی در جایی هم مطرح نیست، یعنی مثلا ضبطی آمده باشه اینها، اونی که معروف و مشهوره آقای خویی رضوان الله تعالی علیه از این نظر برگشتن فرمودن که نه، باید علاوه بر اینکه منتهی به معصوم باشه غیر امامی هم تو اون سند نباشه. این نظر دوم. سوم، نظر سوم چهارم این بود که
این مشهوره
منقوله در بین اعلام، در افواه اینطور مطرحه. چهارم نظر این بود که عبارت ابن قولوی مشعر به این است که در خصوص روایاتی که راجع به ثواب زیارت پیغمبر و ثواب زیارت ائمه وارد شده است در این کتاب. رجال این روایات موثق هستند. این فرمایش از تعلیقه بعضی از مراجع نجف در حال حاضر در خاتمه مستدرک الوسائل استفاده می شود. نه در خاتمه گویا یک چیز داره، نه کتاب خاتمه نداره، در خاتمه اینطور نقل شده که ایشون نوشته اینطور آی سیستانی، بله در خاتمه این، ولی این کتاب خاص ما ننوشته ایم، اینها نقلش من دیدم، خاتمه مستدرک، بله. البته از نظرش برمیگرده ها، در این اواخر آی سیستانی هم باز نظر دیگه ای داره، در بله خاتمه مستدرک تعلیقی گویا داره که اونجا مطرح کرد. نظر پنجم این بود که فرمایش ابن قولوی اشعار دارد به این که بعضی از روایات دلالت فهمه بود مزوه دلالت بعد بعضی از روایات بعد در هر بابی از ابواب در این کتاب برخوردار از سندی هستند که تمام رجال آن موثق می باشند. صورت مجمل این فرمایش را شیخون الاستاذ آقای تبریزی در کتاب صراط النجات مطرح فرمودن که ظاهرا عبارتش خوندیم، درست آقا؟
عبارتشو گفتید.
خب درست،
اما خود
پیدا نکردیم در صراط النجات جلد دو، حالا من بازم صفحهش حالا چیز نکردم بعد در جلد دو مطرح بکنم. خب نظریه ششم ظاهرا تا اینجای بحث رو گفتیم،
بعد
همه نظر رو گفتیم. خب عجب من زبانم که نظر دو نه، بله نظریه هفتم این بود که ششم این بود که مستفاد از این عبارت در مقدمه کتاب کامل الزیارات آن است که تنها اساتید ابن قولوی که ابن قولوی بلا واسطه از اونها روایت می کند صدقه هستن، نه همه اساتید، چون بعضی اوقات از اساتیدش با واسطه روایت میکنه، نه اون اساتیدی را که ابن قولوی از اونها بدون واسطه روایت میکنه این عبارت میخواد بگه صدقه میباشن. طرفداران این نظریه محدث نوری در مستدرک الوسائل است، در خاتمه، خاتمه مستدرک که عبارتش این است فتراه نص على توثیق کل من رواه عنه فی بل کونهی من المشهورین بالحدیث والعلم، علاوه بر محدث نوری تعدادی دیگر از اعلام از محققین هم همین نظریه رو اختیار کردن، من جمله سید محقق خویی در اواخر حیاتشون است که از نظر اصلا برگشتن، که عبارتشون رو عرض کردیم، اعلامیه مطرح کردن، مبنی بر این که لا مناس من العدول اما بنینا علیه سابقا و الالتزام به اختصاص توثیقه به مشایخه بلا واسطه. این اخیرا اینطور اعلام کردن که توثیق مربوط به مشایخ ابن قولوی هست که بلا واسطه از آنها روایت میکند. علاوه بر این بزرگواران باز شهید صدر رضوان الله تعالی علیهم هم در کتاب بحوث فی الفقهشون در موارد متعدد و هم در قاعده لازرر تصریح میکنند. عبارتشون در کتاب قاعده لازرر که نگفتیم اینو شاید در جلسه قبل، درسته؟
نه.
آره این است که آیه شهید صد میفرماید والقدر المتیقن من هذه العباره، قدر متیقن از عبارت ابن قولوی در مقدمه هو توثیق الاشخاص الذین نقل عنهم مباشرتن و بلا واسطن. اون اشخاص است که از اونها با مباشرتن و بلا واسطه از اونها چی روایت میکنه که اساتیدش میشن. از جمله دیگر بزرگانی که این نظریه را اختیار کردن باز آیه آسد محمد صدر است، صاحب کتاب ماوراء الفقه.
محمد صادق
کتاب ماوراء الفقه انصافاً کتاب خیلی عالی و خوبی است، خیلی کتاب عالی و جالب است، بخصوص که یک مقداری به مباحث جدید و اینها هم نگاه داره. انصافاً محققانه نوشته شده. بله نه انصافاً محققانه نوشته شده. خوب کتاب خوبیه. حالا از این کتاب خوب زیاده. حالا الان دیگه چش خوب. نظریه هفتم بعد در ماوراء الفقه میگن. بله جلد من نوشتم 3 صفحه 104. نظریه آخر و هفتم این است که این عبارت دلالت دارد بر وثاقت بعضی از کسانی که در سلسله سند روایات کامل الزیارات واقع شدن. سلسله سند کامل الزیارات واقع شدن یعنی اساتید ابن قولوی، اعمه از کسانی که بلا واسطه از اونها روایت کرده یا با واسطه. بعضی از اساتیدش این روایت بیشتر از این دیگه دلالت ندارد. بسیار خب که این نظرم عرض کردیم که منسوب به آیه سیستانی از علمای و مراجع نجف است. بر این اساس می توانیم به این نتیجه برسیم که اقوال و انظاری که در خصوص رجال کامل و زیاد مراد مطرح هست به دو قول اساسی برگشت دارد. یکی قول به توثیق است، قول به اعتماد به این روات است، نهایتا در سعه و زیغ اون اختلاف نظر است، و دوم قول به عدم اعتماد است. و در هر صورت اون چه که برای ما اهمیت دارد آن است که فرمایش ابن قولوی در کتاب کامل الزیارات و مقدمه آن مورد بررسی قرار بگیرد و ببینیم چه چیزی را دلالت می‌کند. حقانیت یکی از این اقوال برای ما روشن کرد. لذا عرض می کنیم در این مقدمه ای که از ابن قولبی در کتاب کامل و زیارات نقل شد، این عبارت باید مورد بررسی قرار بگیرد که فرمودن و قد علمنا انا لا نحیط به جمیع ما روی عنهم فی هذا المعنا ولا فی غیره، لکن ما وقع لنا من جهت ثقات من اصحابنا رحمهم الله برحمته، ولا اخرجت فيه حديثا مما روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم غير المعروفين بالروايه المشهورين بالحديث والعلم. در خصوص این عبارت باید بحث شود که مضمون، مفهوم و مدلول این عبارت چه چیزی می باشد. بسیاری از فقها، یا بعضی از فقها، نگیم بسیاری، بعضی از فقها از این عبارت مذکوره برداشت کردن که میخواهد بفرماید تمام کسانی که در سلسله اسانید روایات منتهی به معصومین در کتاب کامل و زیارات واقع شده اند، ثقه هستند. وجه استظهار این بزرگواران از این عبارت این است که میگوین جمله ما وقع لنا من جهت ثقات من اصحابنا، اگرچه فی نفسه دلالت بر توثیق تمام کسانی که در سند این روایات واقع شدن ندارد، چون ممکن است کسی بگوید که احادیثی که از جهت ثقات از اصحاب وارد شده اند صرف می کند که بگوییم ما وقع لنا من جهت ثقات، و نتیجه آن این می شود که هر روایتی را که یکی از افراد ثقه از امام معصوم نقل کند، رجال اون روایت چه شود؟ صدر باشد. و هازا مما لم یتفوه بهی احد، اینو کسی نگفته است. با این وجود می توانیم بگوییم تعبیر به الثقات من اصحابنا که در عبارت ابن قولوی هست، از اون جهت ذکر شده است که اعتبار و مقبولیت احادیثی که در این کتاب بیان شده اعلان گردد و شک نداریم که اعلان اعتبار تمامی این روایات، اعلان مقبولیت روایات کامل الزیارات به مجرد این که اساتید بلا واسطه ابن قولوی ثقه باشند ولی سایر روایات موجود در سند ثقه نباشند حاصل نمی شود. لذا این که ابن قولوی این عبارت را در مقام تثبیت اعتبار روایات این کتاب دارد بیان می کند، قرینه است بر این که مجموعه کسانی که در سند این روایات منتهی به معصوم وجود دارد، مجموعه رجالی که در سند این روایات منتهی به معصوم وجود دارند، اعم از مشایخ بلا واسطه و مشایخ با واسطه و دیگران توثیق دارند. ببینید عبارت ابن قولوی خب این بود که ما وقع لنا من جهت ثقات من اصحابنا. کسی ممکنه بیاد بگه که این که نشد دلیل بر این که همه کسانی که در سند روایات هستن اینا ثقه هستن، چون اگر اینطور باشه معناش اینه هر روایتی را که یک فرد ثقه مثلا محمد ابن مسلم ابن ابی امیه از امام روایت بکند چه در این کتاب چه در کتاب دیگر، به مجرد اینکه این روایت رو یه ثقه از امام روایت میکند دیگه میشه چی؟ تمامی افرادش ثقه. این
ما الان فهم مطلبیشون،
حالا که فعلا ما چیز نگفتیم، فعلا داریم حرف کسانی رو میزنیم که میگن این عبارت دلالت دارد بر این که مجموعه رجالی که در سند این روایات هستن اینا ثقه هستن. ما احتمال اول رو گفتیم، گفتیم ببینید این روایات از جهتی فی نفسه دلالت، این عبارت ما وقع لنا من جهت ثقات من اصحابنا این دلالت نمیتونه فی نفسه داشته باشه، اما از اون جهت که ابن قولوی این عبارت رو در چه مقامی بیان کرد، در مقام تأیید روایات این کتاب، در مقام مقبولیت روایات این کتاب، در مقام اعلان اعتبار روایت این کتاب، اگر منظور از این ثقات کی باشه؟ فقط مشایخ باشه. خب اگر فقط مشایخ باشه که اعتبار روایت رو ثابت نمیکنه که، فقط اساتید بلا واسطه باشه بعدم اونهایی که استاد از اونها نقل میکند افراد ضعیفی باشن اعتبار روایت ثابت نمیکنه. لذا این قرینه میشود بر این که مرادش از ثقات من اصحابنا یعنی مجموعه کسانی است که در سند این روایت واقع شدن. حالا اشکالات متعددی به این برداشت و استظهار وجود دارد که میماند برای جلسه بعد.